سلام و به برنامه ساعت 7 صبح خوش آمدید. شروع میکنیم با خبرهای مهم. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، تعداد قربانیان زلزله مرگبار ترکیه و سوریه به بیش از 4000 تن افزایش یافته. این زلزله که پس لرزه های همداش روز گذشته بخشای وسیعی از جنوب ترکیه و شمال غرب سوریه را تکان داد. شدت زلزله که 7.8 درجه ریشتر بود، ساختمان های برخی از شهرهای ترکیه را ویران کرد و در سوریه 1 میلیون ها نفر به دلیل جنگ آورند خسارات زیاد به بار آورد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، که انتخابات سخت در ماه می در پیش رو دارد، زلزله را تاریخی توصیف کرده. ما گفت که مقامات در حد توان با کمک رسانی با آسیب دیدگان ادامه خواهند داد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. گزارشگران بدون مرز همراه با 14 رسانه فرانسوی و شرکت‌های تولیدی دیگر از مقام‌های طالبان خواستند تا مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل، را رها کنند. بهبودی 1 ماه پیش در کابل دستگیر و زندانی شد. سازمان گزارشگران بدون مرز این مطلب را دیروز دوشنبه در اعلامیه بیان کرد. بهبودی درست پس از این که برای یک ماموریت گزارشگری وارد افغانستان شد، در 7 ماه جنوری توسط طالبان بازداشت شد. طالبان تا کنون در این باره تبصره نکردند. حکومت طالبان از زمان بازپسگیری قدرت در ماه آگست سال 2021 محدودیت های را بر رسانه ها و آزادی بیان وضع کرده. آنان مرتبا خبرنگاران محلی افغان را بازداشت می کنند. از زمان حاکمیت طالبان شمار زیاد از خبرنگاران افغان کشور را ترک کردند. حسین ابراهیم طه، منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی، میگوید که تحولات افغانستان و فلسطین در محور جلسه فوق العاده کمیته اجرایی این سازمان قرار دارد. او این مطلب را دیروز در سخنرانی افتتاحیه نشست مقدماتی مقامات ارشد کشورهای عضو همکاری اسلامی برای برگزاری 49th اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو بیان کرد. 49th اجلاس وزرای خارجه به تاریخ‌های 16 و 17 ماه مارچ برگزار می‌شود. پیش از این سازمان همکاری اسلامی در اعلامیه پس از نشست اضطراری از حکومت طالبان خواست تا با آموزش و کار زنان اجازه دهد. و قصر سفید گفته که پارچه‌های بالون چینی رها شده در فضای آمریکا را برای تحقیق جمع‌آوری کرده و قصد ندارد آن را به چین بازگرداند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، دیروز دوشنبه گفت که برخی از بخش‌های بالون که مقامات آمریکایی آن را دستگاه جاسوسی دوربرد پیشرفته می‌نامند، بر فراز بحر سقوط کرده است. اما او افزود که وضعیت بد جوی به همین دلیل است. او گفت که امکان جستجوی قسمت‌های دیگر بالون در اقیانوس وجود نداشت. ایالات متحده این بالون را در 4 فوریه با یک جت سرنگون کرد. مقامات چینی گفتند که این بالون ابزار هوایی برای تحقیق در مورد شرایط اوضاع جوی بوده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. و در ادامه این برنامه، زلزله ویرانگر در ترکیه و سوریه. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید بیش از 4000 نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. آمار در حال تغییر است. افغانها در ترکیه در چه وضعیت هستند؟ با رئیس یکی از اتحادیه های جوانان افغان در ترکیه گفتگو کرده ایم.
16 نفر ما در بخشی که افغانا بودند در مو ولایت وفات شدند و 116 نفر هم فعلا ما زخمی داریم.
از جنجال ویزای مسافرت به ایران در هرات هم به شما میگوییم.
برای دوش ما بیامادیم امیز که بستادیم به خاطر ویزا که بزنه پاسپورت. نه نوعد میدنم صبح یکی میگه شماره میدید با صبح شلوغ میکنم شلغار کش میده بله مردم.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زر پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
زلزله قوی ترکیه و سوریه را تکان داد که در نتیجه تکانهای زلزله در این دو کشور هزاران تن کشته شدند و هزاران تن دیگر هم زخمی استند. همچنان هزاران ساختمان با خاک یکسان شده است. شدت زلزله 7.8 درجه ریشتر تخمین شده است. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به خاطر این رویداد 7 روز عزاداری عمومی اعلام کرد. بر اساس آن پرچم‌های ترکیه در سراسر این کشور و در نمایندگی‌های دیپلماتیک آن نیمه برافراشته خواهد بود. دیپلمات‌های 193 کشور عضو سازمان ملل متحد برای ادای احترام به قربانیان زلزله ترکیه و سوریه سکوت اختیار کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده عمیقا ابراز تأسف کرده و قول کمک را به این کشورهای زلزله زده داده است. او دیشب در توییت گفته که من از تلفات جانی و ویرانی های ناشی از زلزله در ترکیه و سوریه عمیقا متاسفم. او در ادامه نوشته که به تیمش دستور داده تا به هماهنگی با ترکیه به نظارت دقیق اوضاع ادامه دهد و هر گونه کمک مورد نیاز را ارائه نماید. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین پس از زلزله ویرانگر به رهبران ترکیه و سوریه تسلیت گفته است. او در پیام‌های جداگانه که از طریق تلویزیون دولتی به نشر رسیده به رجب طیب اردوغان و بشار الاسد گفته که این فاجعه او را تکان داده است. بریتانیا 76 متخصص جستجو و نجات را با تجهیزات و سگ و همچنان یک تیم عاجل دکتران را به ترکیه فرستاده است. مقام‌های رومن کاتولیک که مسئول املاک کلیساها در سراسر شرق میانه است و قربانیان زلزله روز دوشنبه غذا و سرپناه پیشنهاد کردند. کشیش فرانچسکو پاتون مستقر در بیت المقدس گفته که تمام ساختمان‌های کلیسا را در شمال سوریه باز خواهد کرد تا برای خانواده‌هایی که خانه‌های خود را از دست دادن سرپناه فراهم کند. پیام تسلیت، همدردی و کمک از سوی سایر رهبران جهان به رؤسای جمهور ترکیه و سوریه هر لحظه فرستاده می شوند. زلزله به مقیاس 7.8 درجه ریشتر و پس زلزله آن بر علاوه تلفات جانی خسارات شدید مالی هم وارد کرده است. در ضمن ترکیه خانه ده ها هزار شهروند افغان نیز است. نیک محمد فایز محصل افغان یکی از آنهاست. او که محصل سال آخر فاکولته طب در شهر قهرمان مهرج ترکیه است، چشمدید خود را چنین بیان میکند.
بعد از 4 بجه یک زلزله بسیار وحشتناک شد. 10-15 دقیقه و دوباره یک زلزله شد. ما خودم در عاجل هستم، در عاجل از خاطر کمک کردن آمدم. تمام سرویس ها، تمام بسترهای شبخانه پر شدن.
اما تا کنون معلوم نیست که در جمع قربانیان افغان ها نیز شاملن یا نه. در این حال مقام ها در اقدام احتیاطی گاز و برق را در سراسر منطقه قطع کردن و همچنان مکاتب را به مدت 2 هفته تعطیل کردن.
و اسدالله لودین با سید حمید سادات رئیس یکی از اتحادیه‌های جوانان افغان در ترکیه تلفنی گفتگو کرده و اول از او پرسیده که آیا به افغان‌ها نیز آسیب رسیده؟
فعلا کدام آماری که ما داریم از محل حادثه که کدام دوستان ما که اونجا رفتن روان کردن، فعلا 16 نفر ما در بخش که افغان‌ها بودن در مو ولایت وفات شدن و 116 نفر هم فعلا ما زخمی داریم که آمار دقیق برازی نیست. معلوم که انشاءالله که فردا ببینیم که آمار خدا نخواسته که بالا نره دیگه برمی سستن. فیلحال اینمی آماری که باشم گفتم اینمی آمار ماست. فیلحال
جوانان افغان که در ترکیه هستن و شما هم یکی از نماینده جوانان در ترکیه هستید، چی کردین تا حال؟ قنسلگری افغانستان در اوج فعال است. در مجموع افغان ها به خاطر نجات گیرمانده ها یا به خاطر نجات کسایی که در زلزله آسیب دیدن چی کردن تا حال و چی پلان های در راه است؟
ما یک هماهنگی داشتیم با جوان ها، با افغان هایی که در ترکیه هستن، در بخش مختلف امراشان هماهنگ شدیم که در بخش مالی هم یک چیز جور شدن، در بخش های مواد غذایی و موادی که فعلا به خاطر سرپنا. بله اما ها شروع که خدا را شکر که اونها را هم روان کردیم دیگه فردا بخیر انشاءالله که ببینید. اگر دوستان دیگه هم گفتن که وعده کردن افغانهای عزیز که در این بخش همکاری کردن و یک بخش دیگه که از همه دوستایی که در خارج هستن افغانها هستن که در این بخش امرای افغانهای خود و مردم که در ترکیه هست امرایشان یک همکاری بیشتر بکنن.
سادات صاحب یکم از چشم دیدتان بگوین فعلا که در ترکیه شب هست، هنوز 2:30 صبح زود است، عملیات نجات چگونه پیش میره و یکم از وضعیت آب و هوا هم بگوین. گفته میشه که هوای سرد هم تهدید کننده است به کسایی که بی خانمان شده یا کسایی که از خانه هایشان بیرون هستن از ترس پسلرزه ها.
به خاطر فعلا نجات گروه خدا را شکر که رسیدن به محل حادثه که تقریبا در 10 ولایت حادثه رخ داده. متاسفانه که کمک امداد به اون قدر که باید میبود نبوده دیگه فقط و فعلا به خاطر که کمک رفتن امداد فعلا در ساحه جریان داره، اما متاسفانه که باران و برف فعلا زیاد هستن و به خاطر فعلا تقریبا در شهرهای مختلف ترکیه امکان زلزله دیگه هم هست
و گفته شده که به مردم هم از طرف مسئولین هشدار داده شده که در خانه های خود نمانن، بیرون شون از خانه ها. این خبرها چقدر واقعیت داره؟
این خبر بله این خبر واقعیت است. فعلا همه مردمی که در ترکیه هستن در بخش‌های مختلفی که زلزله هست و امکانش هست بله همه مردم آگاه هستن و همشان به جریان بیرون شدن هست از ساختمان‌هایشان.
از طرف دولت رسما هشدارنامه های پخش شده یا اعلان شده که مردم در خانه های خود نمانند؟ پس مردم در این هوای سرد در کجا زندگی میکنند؟ آیا بیرون از خانه هایشان هستند؟
ببینید بخاطر حال که امود در 10 ولایتی که زلزله بودن بله مردم همه بیرون هستند و امکاناتی که دولت داشتن و جوانایی که همکاری کردن بله امکانات برشان رسیدن و در حال رساندن دیگه امکانات هم هست. بله دولت تا حد امکان خود کارهای خود انجام میده.
گفتگوی شنیدید با سید حمید سادات، رئیس یکی از اتحادیه‌های جوانان افغان در ترکیه.
رادیو آزادی 21 ساله شد. ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی جای دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا بشنوید که سازمان دکتران بدون مرز MSF گفته که افغان‌ها به دلیل فقر، محدودیت‌های طالبان و نیز سیستم غیر فعال از خدمات صحی محروم شدند. جزئیات بیشتر از مقیم نائب.
در گزارش آمده که سیستم صحی غیر فعال، فقر گسترده و محدودیت‌های روزافزون بر زنان از عوامل اصلی بحران انسانی جاری در افغانستان است. در این گزارش از پالیسی سازان، کمک کنندگان و مقام‌ها خواسته شده تا بر تلاش‌ها به هدف گسترش خدمات اولیه صحی در سطح ولسوالی تمرکز کنند تا به کمک آن دسترسی مردم به خدمات صحی را تضمین نمایند. گزارش می افزاید که بازیگران بین‌المللی باید مسائلی که بحران اقتصادی افغانستان را گسترش می دهد حل کنند. زنان باید فرصت تحصیل و کار پیدا کنند تا بتوانند درآمد خود و خانواده هایشان را افزایش دهند و در کل افغانستان باید مطمئن شود که تعداد کافی زن در عرصه صحی گماشته شده تا به نیازها در این بخش پاسخ دهند. بر اساس گزارش دکتران بدون مرز، مردم مناطق دورافتاده افغانستان با اینکه پول مصارف سفر را ندارند و مجبور می شوند که برای انتقال بیمارانشان قرض بگیرند، مسافت های طولانی را برای تداوی در یک مرکز صحی با کیفیت و خوب طی می کنند. بر اساس این گزارش 95% مردم افغانستان میگویند که در 12 ماه گذشته تا پول کافی برای غذا نداشته، زیرا مردم بیکارند، حقوق برایشان پرداخته نشده و نرخ مواد غذایی ضروری روز به روز افزایش می‌یابد. این همه در حالی است که اقتصاد افغانستان به دلیل تحریم‌های بین‌المللی به طور مداوم رو به سقوط بوده و دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به میزان 7 میلیارد دلار مسدود شده است. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان گزارش سازمان دکتران بدون مرز MSF را رد کرده است. دکتر شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، شام دیروز در گفتگوی با رادیو آزادی بدون اشاره به یافته های این گزارش گفت:
چه بدبختان از این ادارات عقد حقیقت سخلری و بیاساس.
متاسفانه برخی از نهادها اظهارات بیاساس دور از واقعیت و بدون مدرک می کنند و می گویند در عرصه صحت مشکلات وجود دارد یا اینکه نظام صحت عامه در افغانستان ضعیف شده است. این دور از واقعیت و بی اساس است. آنچه پیشرفت ها در یک سال صورت گرفته، شهروندان ما به خوبی می دانند که بخش خدمات صحی تا چه حد تغییر کرده، چقدر پیشرفت کرده و چند مرکز صحی ساخته شده است.
پرمختک شوی در روختی مرکز جور شوی.
با این حال در گزارش دکتران بدون مرز همچنان آمده که در برخی مراکز صحی تحت حمایت این مؤسسه در پر کردن جای خالی همه دکتران به ویژه متخصصان زن با مشکل مواجه شدند. دکتران بدون مرز در این گزارش خود میپرسد که اگر زنان اجازه تحصیل نداشته باشند، نسل جدید دکتران، نرس‌ها و قابله‌ها از کجا پیدا میشوند؟ فیلیپ ریبیرو، مدیر کل سازمان دکتران بدون مرز در افغانستان، میگوید که امیدها مبنی بر از بین بردن موانع خدمات صحی پس از پایان جنگ در افغانستان ناشی از موانع است. او در ادامه میگوید که ممکن است افغانها در حال حاضر هنگام مراجعه به شفاخانه ها با خطرات امنیتی کمتر روبرو شوند، اما شک نیست که این کار به دلیل نبود سرویس های صحی برایشان دشوارتر شده می رود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی کاروان زهر پخش خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
و حال هم برشنا نظری مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکند و من زود برمیگردم.
صفحه اینترنتی سازمان دکتران بدون مرز در گزارش نوشته است که افغانها در نتیجه فقر، محدودیت‌ها و موجودیت سیستم غیر فعال صحی از دسترسی به خدمات صحی محروم ماندند. این سازمان توصیه کرده است که پالیسی سازها، کشورها و نهادهای کمک کننده و مقامات محلی باید به صورت فوری در زمینه احیای خدمات صحی در روستاها کار کنند تا دسترسی مردم به این خدمات سهل تر شود. در این گزارش همچنان آمده است که بازیگران جهانی بایستی مشکلات را که در این راستا در نتیجه بحران اقتصادی ایجاد شده است حل نمایند و اطمینان حاصل کنند که تعداد قابل ملاحظه ای از زنان در بخش های صحی فعالیت می کنند. فیلیپ ریبیرو، نماینده سازمان دکتران بدون مرز در افغانستان، گفته است که یکی از مشکلات اساسی نبود نهادهای صحی مجهز در روستاهاست. وی در ادامه گفته است که روستانشینان به همین خاطر مجبور می شوند تا برای دسترسی به خدمات صحی فاصله های طولانی را بپیمایند. این در حالی است که بسیاری از مردم توان سفر را نیز ندارند، اما مجبورند. نشریه میدل ایست مانیتر نیز به مشکلات جاری در افغانستان پرداخته و نوشته است سازمان ملل متحد هشدار داده که 6 میلیون تن از افغانها با خطر قحطی روبرو هستند. این نشریه در ادامه نوشته است که در نتیجه جنگ های 4 دهه اخیر در افغانستان، حوادث طبیعی و همچنان شیوع بیماری کرونا نیازمندی مردمان این کشور را به کمک های بین المللی افزایش داده است. در ادامه این مقاله آمده است که در تابستان سال 2021 اعلام شد که افغانستان با خشکسالی روبرو است و سال بعد آن نیز سرازیر شدن سیلاب ها و وقوع یک زلزله تلفات فراوان را به مردم وارد کرد. این نشریه گفته است که با این همه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و کاهش کمک ها نیز به مشکلات افزوده است. به نوشته میدل ایست مانیتر، افغانستان امسال زمستان سخت را می گذراند. زمستانی که با کمبود مواد غذایی و نبود مواد سوخت به همراه است.
تا لحظات دیگر میشنوید که در نظر است که تیمای ملی کرکت افغانستان و پاکستان در سلسله مسابقات بیست اوری ماه آینده به مسافه هم بروند. ما پیش از آن بیاین بریم به هرات و بشنویم که با انحصاری شدن پروسه ثبت درخواست ویزای مسافرت به ایران در هرات، نزدیک به 300 شرکت سیاحتی در این ولایت بی سرنوشت ماندند. کنسولگری ایران در هرات در هماهنگی با مقامهای طالبان ثبت نام ویزای ایران را به یک شرکت ایرانی واگذار کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از شاپور صابر.
صدها تن روزانه در صفهای طولانی در دو طرف جاده آمیریت در مرکز شهر هرات برای گرفتن ویزای ایران انتظار می کشند. گاهی این صفها به دنبال شلاق زدن برخی متقاضیان از سوی افراد طالبان برهم می ریزند و همه در میان جاده متفرق می شوند و راه رفت و آمد مسدود می شود. عبدالمجید یکی از متقاضیان ویزای ایران است. این مرد 31 ساله باشنده ولسوالی ادرسکن هرات است و می خواهد که به خاطر کار کردن به ایران برود. عبدالمجید بی صبرانه منتظر دریافت ویزای مسافرت است.
برای دوشه ما بیام آدم همیز که آبو ساده بخاطر ویزا که بزنه پاسپورت. نی نواد می دهنم صبح اکی میگه شماره می دهنم با صبح شلوغ میکنه شلغار کش می ده بله مردم. اونای که شب بهمی تا صبح بمخونی که استادی بوده پس همه می زنن نبیده.
تا دو ماه پیش نزدیک به 300 شرکت سیاحتی در شهر هرات در زمینه ثبت درخواست ویزای ایران کار می کردند. اما طالبان جلو فعالیت این شرکت ها را گرفتند. این شرکت ها در بدل گرفتن 1000 افغانی از هر یک از متقاضیان درخواست های ویزای آنان را به کنسولگری ایران می سپردند. به گفته مسئولان این شرکت ها حدود 1000 کارمندشان وظیفه خود را از دست دادند. اداره محلی طالبان در هرات چند قبل در یک دوتلوی 7 شرکت سیاحتی را برای ثبت درخواست ویزای ایران برنده اعلام کرد. اما با گذشت 2 ماه اکنون طالبان جلو فعالیت این شرکت ها را گرفتند. محمد قاسم مسئول شرکت سیاحتی جهان‌نما در شهر هرات که یکی از 7 شرکت برنده پروسه دوتلوی است میگوید طالبان 800,000 افغانی از او به عنوان تضمین گرفتند و اکنون این پول بی سرنوشت مانده است. او بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
7 شرکت موفق شدند که اما تضمین خود طویل بتد. او شرکت ها هر کدام 7 لک 8 لک روپه مصرف کردن، هزینه کردن. او هم دو طلبی هم ایچ شد. این 280 شرکت 300 شرکت دیگه که هست دولت برای زیاد جواز داده و اینا را اجازه کار فعالیت داده. فعلا پس خود دولت کار فعالیت زیاد گرفته.
عقب نشینی اداره محلی طالبان در هرات از پروسه دوتلبی گزینش شرکت های سیاحتی برای ثبت درخواست ویزای ایران پرسش های را به همراه داشته است. نظر محمد حیدری یک کارشناس اقتصادی در شهر هرات است. او هم از اقدام اخیر طالبان انتقاد می کند.
4-5 ارگان رسمی یک ولایت یک مسئله را به دوتلبی بگذارن، تمام پروسه طی مراحل بشه و بعد از اینکه برنده های اعلام شد و تضمین ها سپرده شد این لغو بشه. این بسیار یک چیز عجیبی است.
اداره محلی طالبان در هرات هفته پیش در توافق با کنسولگری ایران روند ثبت درخواست ویزای ایران را به گونه انحصاری به یک شرکت ایرانی داده است. این شرکت که نیکان نام دارد در سه نمایندگیش در شهر هرات درخواست متقاضیان ویزای ایران را ثبت می کند. در هر سه نمایندگی این شرکت که در مرکز شهر هرات واقع است هم روزه به خاطر ازدحام مردم جاده ها بند می شود و رفت و آمد مردم با مشکل روبرو می شود. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات میگوید که بنابر درخواست کنسولگری ایران به جای شرکت‌های سیاحتی خود این نمایندگی سیاسی اقدام به ثبت درخواست متقاضیان ویزای این کشور کرده است.
کشور ایران برای خود در سه قسمت شهر هرات کارگزار گذاشته است. کارگزاری دفتر نمایندگی سیاسی کشور ایران در اینجا فعالیت میکنه.
کنسولگری ایران در این زمینه حاضر به دادن جزئیات نمی شود. ایران به خاطر نزدیکی به هرات مقصد بسیاری از افغان هاست. بسیاری ها برای کار کردن به این کشور سفر می کنند. برخی هم پس از رفتن به ایران از طریق این کشور به سوی اروپا می روند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان در سلسله مسابقات 20 اوره ماه آینده به مساف هم بروند. هنوز تاریخ دقیق این سلسله بازی‌ها مشخص نیست، اما هر دو طرف تایید کردند که این رقابت‌ها به میزبانی افغانستان در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر از مقیم نایب.
کرکت بورد افغانستان و پاکستان سرانجام دیروز دوشنبه برگزاری سه بازی 20 اووره میان تیم‌های کرکت دو کشور را تایید کردند. تاریخ دقیق این مسابقات مشخص نیست، اما عبدالله جان پکتانی رئیس بخش رسانه‌های کرکت بورد افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که برگزاری این سلسله رقابت‌ها در ماه مارچ امسال طرح‌ریزی شده است.
پاکستان سره دریش لوریزو
در مورد برگزاری سه مسابقه بین المللی 20 اووره در ماه مارچ با پاکستان، باید بگویم که مذاکرات با کرکت بورد پاکستان برای تعیین موعد آن جریان دارد. امید است که افغانستان میزبانی این بازی ها را در ماه مارچ به دست گیرد.
کرکت بورد افغانستان برگزاری رقابت ها میان تیم های کرکت دو کشور را پس از آن تقاضا کرد. کرکت بورد استرالیا در 12 ماه جنوری به خاطر محدودیت های حکومت طالبان در زمینه تحصیل دختران و کار زنان در افغانستان سه بازی یک روزه بین المللی را که در ماه مارچ در نظر گرفته شده بود لغو کرد. پس از اعلام استرالیا، میرویس اشرف رئیس کرکت بورد افغانستان به امارات متحده عربی رفت و در آنجا با مقام‌های کرکت بورد های بسیاری از کشورها از جمله پاکستان ملاقات نمود. رئیس کرکت بورد افغانستان از آنها خواست که به جای استرالیا سه بازی یک روزه بین المللی را با تیم افغانستان انجام دهند، اما پاکستان در آن زمان گفت که به جای بازی های یک روزه سلسله بازی های 20 اووره را انجام داده می تواند. نجم سیتی رئیس کرکت بورد پاکستان نیز دیروز تایید کرد که این سه مسابقه 20 اووره بین پاکستان و افغانستان در ماه مارچ برگزار خواهد شد، اما آقای سیتی تاریخ آن را افشا نکرد.
پیام ها و نظریات شما.
این حکومت پرسام نکنه مالک دکان کرای دکان چند میکی؟ کرای دکان فرزن 10,000 روپیه. از 10,000 روپیه 12 ما به او کرام میکی، 4 ما به ما 40,000 روپیه. در حالی که او 1,000,000 روپیه 2,000,000 روپیه مال نداره. خرید و فروش دیگه نیست. مردم جبرن داده و خصوص از این قرآن کریم در هیچ دنیا، نه در حکومت زرخان تابالی را، در حکومت کمونیستا، حکومت مجاهدین، در هیچ حکومت از قرآن کریم به خاطر اینکه نه محصول داره، نه مفید داره، نه مالیات کسی میگرفت. حالا از قرآن کریم هم که فقط به این میشکل که چند گرامیتی و مرده خبیصه بطه خودشان یاد هم دارن. خداوند گفته که برای دشت رو به آیاتی تمن هم قلیلا آیاتای مرده به پیسه کم از یست پس نخیید کرده میتونه نفروز کرده ایلی که قیمت میکنه، ولی که باز هم مردم میگره دو تا نفرهای مامورای دو تا مسلح سر مردم به زور به جبر میگره. ایخو حکومت داری به این شکل نمیشه.
از زمین های غصب شده، سیل برده، فروخته شده، دولت مالی اخذ میکند. تقاعد نداشته باشیم این مالی را از کجا بدیم؟
طالب ها از تمام دکان ها مالیات جمع میکنند. این مالیات هایی که از تمام دکاکین جمع بری میشه با کجا میره؟
همین مردم حکومت طالبان خما را در مدار کرد و در یک خانه را کلت میکنند. حکومت داری خویت نمیشه، حکومت بری ملت نمیشه، شما تا بری از ملت میخواید. دادن دکان که بیشینه 60 روپا بیتی که اونجی بیشینه 100 روپا بیتی. چور است بلی از خدا نلی.